ترجمه کنید. خیلی مهمه این مطلب. من هر وقت به این محاکماتی که الان در ایران جریان داره نگاه میکنم، روزنامه ها رو میخونم، خب یه عده‌ای رو متهم کردن به براندازی قانونی. شما همش توجه کنید، توجه کنید. اگرم به فرض این قوم، این عده‌ای که متهم به این اتهام شدن، واقعا چنین اتهامی داشته باشن، این مغز دموکراسیه، این اصلا گوهر دموکراسیه که شما از طریق قانونی و با اتکای به قوانین بخواید به عزل کسی و به برانداختن کسی دست ببرید. اصلا مفهوم دموکراسی همینه. مفهوم دموکراسی نیستش که بنده با رأی شما برم اون بالا بنشینم. این است که شما بتونید با رأیتون اگر مرا ناصالح میدونید بتونید بکشید پایین، بدون توسل به قهر، بدون توسل به زور، بدون توسل به آشوب و شورش و انقلاب. راهکارهایی، مکانیزمی، دینامیزمی وجود داشته باشه که اگر من ناصالح بودم، همین منی که با رأی شما اون بالا نشستم، شما با همون شیوه ها و مکانیزم ها بتونید منو عزل کنید، منو خلع کنید و از قدرت پایین بکشید. این دقیقا معناش این است. و جامعه این کار رو بهتر میتونه بکنه که هم با سوادتر باشه، آگاهتر باشه، هم اخلاقی تر باشه. یعنی واقعا من برای نکته خیلی تأکید میگذارم. عنصر اخلاق خیلی عنصر مهمی است. من به اون دوستمونم که اون نکته رو اشاره کردن، مایلم این رو هم یادآوری کنم که توی این کشورهای غربی اگر هنوزم واقعا یه مقداری بوی از انسانیت به مشام میرسه، به خاطر سابقه دینداری است که در این کشورها بوده است. توجه میکنید دموکراسی تو فضای غیر اخلاقی اصلا رشد نمیکنه، فقط مورد سوء استفاده قرار میگیره، اصلا رشد نمیکنه، اصلا خیر و برکتش به کسی نمیرسه. توجه میکنید به خاطر یه سابقه است که از دیانت، از نبوت، از هدایت الهی اینجاها وجود داشته. شما نوشته های برک رو بخونید، توکویل رو بخونید، اینایی که راجبه، مثلا توکویل که راجبه دموکراسی در آمریکا نوشته، خیلی کتاب مهم تاریخی است در این باب. تأکید اصلیش این است که آمریکا کشوری دینیه و دموکراسی تو این کشور میمونه. ببینید این خیلی اساسی است، این نکته که اینی که من تأکید میکنم که ما بر ارزش ها باید پافشاریم. ارزش ها رو هوا نمیشه بنا کرد. همینطور نمیشه گفتش آیون خوب باشه. خوب باشه یعنی چی؟ برای چی خوب باشه؟ وقتی که به نفع من نیست که خوب باشم، خب خوبی رو میذارم کنار. بله؟ خب چون طمع خواهد ز من سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بردازی. اگر بنا شد که طمع سودمندتر است، به اصطلاح فنکشنال تر از کار کرده بهتری از قناعت داره، خب من تمام اختیار میکنم. همطوری با تلقین و با موعظه و با شعار که نمیشه اخلاق درست کرده. این اخلاق باید ریشه داشته باشه. من باید باور داشته باشم که یه جایی یه چیزی خوبه ولو خلاف منفعت من باشه. اصلا دقیقا در این تضاد منافع مسائل معلوم میشه. و تو وقتی اینجا نباشی که خب همه سرش مثلا پای زندگی عادیشون رو میکنن. وقتی که منفعتی بین کشور من و کشور دیگه مطرح شد، وقتی که کشور من نفت میخواد اما این نفت به ضرر یک کشور دیگه است، اینجاست که معلوم میشه کیا اخلاقی هست. دموکراسی اونجا چقدر ریشه پیدا کرد. همینقدر بشریت و انسانیتی هم که هست و رحمی که هست و مروتی که هست و انسان نوازی که حالا در پاره از جا هست و بروز میکنه، واقعا به خاطر پاره از این ریشه هست. اگه این ریشه های ارزش اخلاقی هم نباشه، اینا هم جواب نمیده. بذار من یادم یه دفعه یک مصاحبه گری از من میپرسید که من ازش میگم جامعه خوب چیه؟ گفتم جامعه ای که در اون خوبی بیشتر از بدی باشه، نه اینکه هیچ بدی نباشه. اصلا همچی چیزی ما نداریم. خوبی بیشتر از بدی باشه. ما تمام مکانیزم ها رو باید به این طرف ببریم که خوبی بیشتر از بدی باشه. این خیلی چیزا باید دست به دست هم بدن، خیلی چیزا باید با هم همراه بشه و ادغام بشه تا اینکه ما به یه چنین نقطه‌ای برسیم. علم میخواد، آگاهی میخواد، فداکاری میخواد، ایمان به ارزش‌ها میخواد، آگاهی تاریخی لازم داره و فعالیت خیلی زیاد لازم داره. همه اینها هست. معمولاً هم برای اینکه یه قومی به یه جایی برسن، تن نسلشون بالاخره فدا میشن. اینم چیزی نیست که ما ندیده بگیریم. چند نسلشون ممکنه فدا بشن برای اینکه بالاخره یه نتیجه درخشانی به دست بیارن. نه من نه ببینید قصه و اصلا ملامت و مذمت کردن قومی نیست. من اونجوری که میگم فقط به خاطر این هستش که ما یک تصویر همه جانبه ای داشته باشیم، یک طرفه نگاه نکنیم. ببینید به این کشورات که ما نگاه میکنیم، کشورهای مغرب زمین، خیلی نکته های مثبت هست، یعنی غیر قابل انکار است. بحث سر اون نیست، منتها چون اونا خیلی به چشم میاد، من میخواستم توجه بدم که دهات و جوانب دیگر هم از یاد نره و ما یه دید کلی جامع داشته باشیم نسبت به اینا. اما و من این رو مطمئنم که وضعیت کنونی جهان و مخصوصا مغرب زمین به این شکل باقی نمیمونه. بالاخره یه دوره تاریخی است از ادوار این تمدن و به هر حال دیر یا زود خیلی چیزاش عوض خواهد شد، هیچ تردیدی درش نیست. اما که شما نگاه بکنید به 50 سال پیش آمریکا، 100 سال پیش آمریکا، اصلا اینجوری ها نبوده است. خیلی تفاوت داشته با وضعیت کنونی. هیچ وقت وضعیت کنونی رو استاندارد و معیار و اینا نگیرید. تمام حرف من اینه، بسیاری از اون چیزایی که در این کشورها میگذره فشنه و این فشنها خیلی زود گذرن، عمر کوتاهی دارن. اصلا واقعا من احساس میکنم این وقتا در بعضی بحثا و اینا چنان وضعیت های موجود معیار قرار میگیره که آدم تعجب میکنه. این کسانی که صحبت میکنه قفلت کنه از اینکه 20 سال پیش همچی چیزی نبوده. این معیار شدن که انهو قله عقلانیت هست، معیار اخلاقیت هست، اینا باید یه مقداری با تأمل و احتیاط تلقی بشه. ولی خب جوانب اصلی کار هم فراموش نشه. من به شما عرض بکنم تمدن غرب تمدن علم و تکنولوژی، همین. شما انتظار دیگه ازش نداشته باشید. تمدن علم و تکنولوژی است، اونم علم منظور امپیریکال ساینس، همین علم تجربی که ما اینجا داریم. این مهمترین دستاورد این تمدن. بقیه هر چه که هست فروع اینه. حالا گاهی خوبیایی هست که فروع اینه، گاهی هم بدیهایی هست که فروع. خراب کردن طبیعت و بوم و اکولوژی و اینا از فروع اینه. ساختن این ساختمان‌های بزرگ و کتابخونه 8 میلیون جلدی هاروارد هم بالاخره از فروع اینه. اینا بالاخره همش با همه و با هم میاد، یه پکیجه. منتها اونی که محور است در واقع در این تمدن همین است. توجه می‌کنید من یه وقتا بعضی بچه‌ها جوان از اون بوسن آقا می‌خواد بره آمریکا، می‌خواد بره انگلستان، من بهشون گفتم دو قوم حق دارن بیان فرنگ خارج کشور، یا اونایی که مریضن میان معالجه، یا اونایی که میخوان درس بخونن. تو این تمدن چیز دیگری نداره که شما ازش بگیرید. اگر مملکتتون رو ول میکنید میاد اینجا، یا میان درس بخونین، این چیزی که اینا دارن مولدشن و به هر حال باید ازشون گرفت، صاحبشن، مالکشن و خودشون مدافعش هم هستن، خوبم هست. دومش هم این که خب بالاخره آدم بالاخره روح داره، هیچی بدنم داره دیگه، یه وقت هم بدنش مریض میشه، بالاخره ممکنه چیزایی رو اونورا پیدا نکنیم. حالا بقیهش دیگه برای چی؟ برای چی واقعا؟ یعنی چیشه که آدم بیاد و فرض کنید که بخواد علل اصول و جوهرن رجحان ببخشه به جای دیگه؟ فرهنگ ها اصلا نمیشه گفت فرهنگ رجحان دارن. منم هیچ وقت نخواستم بگم مال ما بهترن، متنوع تکثر دارن، پلورالیستیه. اصلا به نظر من هیچ با هیچ دلیلی نمیشه ثابت کرد که موسیقی ما بهتر از موسیقی غربی و موسیقی غرب بهتر از موسیقی ماست، نقاشی ما بهتر از نقاشی اینا بهتر است. این دو چیز اثبات شدنی نیست. این حرفا یا زبان فارسی بهتر از زبان انگلیسی، زبان انگلیسی بهتر از زبان، یعنی چی از این حرفا؟ اصلا چه معنا دارم طرح این سوال بکنه بعد بشینه بخواد جواب بده، نفی کنه، اثبات بکنه؟ این درست میشه اینکه شما بخواید ثابت کنید که درخت آلبالو بهتر از زردالو یا زردالو بهتر از آلبالو، یعنی چی؟ بخواهیم میوه ها متنوعن دیگه تو این عالم، هندونه و خربوزه، این از اون بهتر اون از اون برتره. این حرفا نیست. هر کدوم یه مزه‌ای دارن، یه خاصیتی دارن، یه ویتامینی دارن و جهان بشری یا جهان طبیعت هم با همین تنوع و تکثرش جهان طبیعت و جهان بشری است. ردیوس کردن همه کالچرها به یک کالچر، نمیدونم تو سر همه فرهنگا زدن به خاطر یه فرهنگ دیگه، اینا مطلقاً از منطق عقلانی اینا بدوره. لذا من در اون سه فرهنگ مقاله دارم، پرتمان سه فرهنگ، در اونجا توضیح دادم که ما ایرانی ها واجد سه تا فرهنگی در حال حاضر، یعنی توی این مثلا یک قرن اخیر. یکی فرهنگ ایرانی مونه که داشتیم از قبل از اسلام و تا حالا، یکی هم فرهنگ اسلامی مونه که بعد از اسلام، یکی هم فرهنگ غربی است که این یک قرن اخیر وارد کشور شده. این که شما می‌فرمایید که ما توی ایران الان به یاد داریم. من اول شما یادتون باشه ما سه تا فرهنگ داریم. یعنی ما به قول بعض از نویسنده های ما دچار یه جور اسکیزوفرنی فرهنگی هستیم. یعنی یه جور تشتت فرهنگی در روان ما هست. از یه جهت به این طرف کشیده میشیم. از یه جهت به اون طرف کشیده میشیم. و مثل یک کسی که در آن واحد توی سه تا آب با سه تا درجه حرارت داره شنا میکنه. همینطوری هی تغییر حالت میده، هی تغییر حرارت میده و به تدریج دیگه نمیدونه که اصلا ماهی کدوم استخره، ماهی کدوم دریاست. واقعا این اسکیزوفرنی فرهنگی تا حدود زیادی سلب هویت و اینتگریتی میکنه از آدمی و اجزاء درونی فرهنگ هم به تدریج چنون با هم مخلوط میشن که معلوم نیست کدوم عضو کدام است. این یک نکته. نکته دوم این که بله بنده با شما خیلی همراه هم و در نوشتهای خودم این آوردم، حجم ریا در کشور ما خیلی زیاد شده و این جزو آفات حکومت‌های ایدئولوژیکه. من به صد زبان این نکته رو گفتم و نوشتم، جزو آفات حکومت ایدئولوژیک و نه لزوما دینی. یعنی شما ایدئولوژی مارکسیسم هم وقتی که حاکم بکنید، یعنی بگید این است حق، این است طریقه واحد برای رسیدن به سعادت، این است تنها جواب مسائلی که در عالم هست، منظور از حکومت ایدئولوژیک اینه، بر این صورت شما فضایی رو به وجود میارید که تو اون فضا ریا بیشتر میشه. آدم ها طبیعی نیستن، غیر طبیعی هستن، یعنی ظاهر و باطنشون دوتا میشه. برای این که سیاست رسمی، ایدئولوژی رسمی به شما میگه جواب این مسئله این است، جواب اون مسئله آن است و شما هم باید همونو تکرار بکنید. یا اینکه پاداش میده به ظواهر دینی یا ایدئولوژیک شما، پاداش میده به طوری که اگر شما اهل پاریزی را نباشید نمره کمتر میگیرید و از بعضی حقوق اجتماعی امتیازات محرومیت پیدا میکنید و امثال اینا. خب اینا رو ما شواهد هم تو کشور خودمون میبینیم، هم تو کشورهای دیگری که ایدئولوژیک بودن، خواه دینی یا غیر دینی. اینا اتفاقا کمک میکنه به ریاکاری. اون که من اینجا عرض کردم اتفاقا همینه، دلسوزها باید فکر همین چیزا باشن. از خواستن ببینه از ضربه خورهای یک جامعه چیز. وقتی که آقای خاتمی وزیر ارشاد و فرهنگ بود و ایشون جلساتی دو هفته یک باری داشتن در مسائل فرهنگی بحث میکردن، این بسه مثلا بقید 15 سال پیشه، در 12 سال پیشه هم بودن. منم از اعضای اون جلسات بودم. واقعاً یادم من برای اولین بار آفات جوامع دینی رو توی اون جلسات مطرح کردم. بعد ایشون گفتم که بعدها من دیدم توی صحبت خود ایشون و دیگرانم ظاهر شد. نوشته بودم یک لیست مفصل که الان دارم که در جوامع دینی، یعنی اون جاهایی که میان جامعه دینی به این معنی نه خود مردم دین دارن، بلکه میان و ازشون میخوان که دیندار باشن. ازشون میخوان که و یه فرم خاصی زندگی بکنن، یه الگوی معینی رو میارن و میگن به همین الگو باید تمکین بکنه. این جوامع یه آفتهای پیدا میکنه، یه مرضهای پیدا میکنه. من اونجا البته تفکیک کردم، گفتم آفت داریم و مرض. آفت اون است که بالقوه است، وقتی که واقع شد دیگه میشه مرض، دیگه واقعا افراد بیمارن. و گفته بودم تا وقتی که هنوز مرض بالفعل نشده بعد از اینا جلوگیری کرد. در صدر اون لیست همه بیماری ریا رو من نوشته بودم. توجه میکنید در صدر اون لیست. در یکی از سخنرانیام تو دانشگاه تهران من گفتم ما امروز به چند تا شخصیت احتیاج داریم تو جامعه خودمون. یکی به یک حافظ که نقد جامعه دینی بکنه. شما حافظ رو وقتی که بخوانید اصلا عمده حرفاش نقد جامعه زمان خودشه که پر بود از این اندیشه های ریاکارانه. و به همین دلیل هم بیشترین حمله حافظ در اخلاق موجود در جامعه خودش به ریا بود. اونجا می‌دیدیم که ریا حلال شمارند و جامعه باده حرام. زهی طریقت ها ملت. زهی شریعت و کیش. اینا براشون شراب خوردن حرامه اما ریا ورزیدن حلاله. باری کلا به این دینی که دارید. آفرین به این مذهبی که دارید. این دوتا رو با هم مقایسه بکنی حرمت این گناه این خیلی بیشتر از اون معلومه که بیشتره با همون منطق دینی. گفتم ما یه حافظ احتیاج داریم، یه گاندی هم احتیاج داریم، برای اینکه جامعه ما لبریز از خشونت، لبریز اصلا خشونت قبح هیچ ریخته واقعا تو جامعه ما، بدتر از اصل خشونت ریختن قبح خشونت هست ریخته دیگه. و یه گاندی لازم داریم که این بیاد و اصلا طرح طرح نفی و منع خشونت بدهد به هر صورتی به هر شکلی. فقط به آدم ها بگه بخورید اما نزنید. همینو یاد بده. به هیچ عنوانی زدنتونم باشه بخورید. اصلا نزنید. تا اینجوری آبروی خشونت بره. و الا با مقابله با خشونت مثل اینه که شما آتیش رو بخواید به آتیش خاموش کنید. نمیشه دیگه. نمیشه. آتیش افروخته تر میشه. گفت خون به خون شستن محال آمد محال. خون رو که با خون نمیشه شست. ما احتیاج داریم بگه. اینا آفتهای بالفعلیست که ما داریم، البته ریشه های تاریخی داره در میان ما. یعنی شما اینا رو به دینداری افراد نسبت ندید. اینا اسباب تاریخی خیلی ریشه داری داره و یک به قول سعدی مهریست که به روزگاری بر دل ما نشسته و بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. به این راحتی پاک نمیشه. اما خود آگاه بودن نسبت به این بیماری ها به قول عاده مهمه. یعنی که ما بدونیم این مرض ها رو داریم و به دیگرانم بگیم که این مرض ها رو داریم. این خورده خورده یه مقدار درد رو و درد شناسی رو همگانی میکنه. اون موقع خب گاهی کمک میشود به علاج و به رفع این مشکلات و بدمندی ها. ولی خب خیلی هم از دردا گفتن آدم دلش به درد میاد نیست؟ گفت اندکی پیش تو گفتم غم دل، ترسیدم که دل آزرده شدید، ورنه سخن بسیار از اینا زیاد است. اما یادمون باید باشه دشمنای ما هیچ وقت مشکلات ما رو حل نمیکنن، ما خودمون باید حل میکنیم. گفت کس نخواهد پشت من جز بله ناخن و انگشت من. ما به هر همه مشکلات هم که بگیم و بدونیم پس این نیست که خودمون رو خالی کنیم. یعنی بگیم و نشستند و گفتند و برخواستند توی مصلحت مجلس آراستند، آدم خالی بشه و خوشحال بشه و که گفتیم و حرفای مهم میزدیم و ایراد گرفتیم و دیگران رو نقد کردیم و نمیدونم چی کردیم و پا تو کفش همه کردیم و نمیدونم دوم به همه رو وجب کردیم و نه اینا که آخه برد رو دوانه میکنه. ما باید غیر از گفتن درد این رو هم بدونیم که مشکلاتی ما مال خود ماست. این یادتون باشه ببینید مشکلات ما مال ما، یعنی ماهاییم دیگه که این مرض رو داریم. دیگران چیه؟ همه خودمونیم دیگه. یعنی خودمون داریم میگیم که ما این مشکلات رو داریم، لذا خودمون هم باید حلش بکنیم. این رو در آخر کار باید یادمون باشه. گفتن و ایراد محض گرفتن این خودش یه عیب دیگه است که ما فقط عیبگو باشیم. گفت خیش را کامل ندیدن خود کمال دیگر است، عیبجو بودن هم خود عیب دیگر است. بذار همه اینا رو باید با هم دیگه یادمون باشه. حالا می‌بینید کار چقدر مشکل، ولی باید خدا قدرت بده. خیلی ممنونم از دوستان. ان شاء الله تا هفته آینده. خداحافظ.